ما را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما از مردم افغانستان عذرخواهی کرد. در سومین روز از اعتراض‌ها در افغانستان دو سرباز ناتو کشته شدند. و کنفرانس دوستان سوریه امروز در تونس برگزار می شود. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت میکنیم به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. باراک اوباما در نامه‌ای به حامد کرزی از او و مردم افغانستان به خاطر سوزانده شدن غیرعمدی نسخه‌هایی از قرآن در پایگاه هوایی بگرام عمیقاً عذرخواهی کرد. بنابر اطلاعیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده، باراک اوباما در نامه رسمیش به حامد کرزی این حادثه را غیرعمدی خوانده و اطمینان داده است که در این مورد تحقیق خواهد شد. اعتراض‌ها به سوزانده شدن نسخه‌هایی از قرآن در پایگاه هوایی بگرام برای سومین روز پیاپی روز پنجشنبه در مناطق مختلف افغانستان ادامه یافت و به کشته شدن دست کم 5 نفر از جمله 2 تن از نیروهای ناتو منجر شد. روز پنجشنبه ساعتی پس از آن که طالبان از مردم افغانستان خواست تا به نیروهای خارجی حمله کنند، بنابر اعلام ناتو در ولایت ننگهار، فردی که لباس ارتش افغانستان را بر تن داشت، اسلحه خود را به سوی نظامیان ناتو گرفت و 2 تن از آنها را کشت. کنفرانسی با نام دوستان سوریه امروز در تونس با حضور وزیران خارجه بیش از 50 کشور برگزار می شود. بنابر پیشنویس قطعنامه این کنفرانس که به دست شماری از رسانه ها رسیده است، به بشار اسد ضرب الاجل داده خواهد شد که آتش بسی فوری برای ارسال کمک های انسان دوستانه به اهالی شهرهای محاصره شده به اجرا بگذارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه پیش از عزیمت به این کنفرانس گفت که اگر راه دیپلماتیک در حل بحران سوریه به شکست بیانجامد، مخالفان بشار اسد سرانجام مسلح خواهند شد و به حمله روی خواهند آورد. چین و روسیه این کنفرانس را تحریم کردند. کوفی آنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد به عنوان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور روسیه برگزیده شد. این خبر را بان کی‌مون دبیر کل فعلی سازمان ملل و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کردند. بنابر بیانیه که سازمان ملل در این باره منتشر کرده، مأموریت کوفی آنان تلاش برای پایان دادن به تمامی خشونت‌ها و نقض حقوق بشر و همچنین دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل بحران سوریه ذکر شده است. و رشته انفجارها و حملات روز پنجشنبه در عراق دست کم 60 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، برنامه را تا لحظات دیگر پی می‌گیریم.
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمودوار،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون،
اصغر فرهادی.
که به نمایندگی از ایران در کنار ستاره‌های به نام جهان درخشید، این جمعه قبل از اسکار موضوع برنامه ساعت ششم. جدایی نادر از سیمین و نگاهی به سینمای ایران به همین بهانه. 6 عصر تهران، وعده ما و شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
و ما در اینجا برنامه .com را برای شما آماده پخش داریم که همکار ما فهیمه خضر حیدری تهیه و تنظیم کرده است. میشنویم.
.com از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این صدای برنامه هفتگی .com هست که میشنوید. به .com این هفته خوش اومدید. با هم نگاهی میکنیم به همه آنچه که در این .com قرار بشنوید. داغ‌ترین ها در شبکه‌های اجتماعی. مروری میکنیم به پرخبرها و پربسامدها در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک. در هفته گذشته باز هم موضوع کاهش ناگهانی سرعت اینترنت و قطع اون در بسیاری از مناطق در صدر خبرها بود. گزارشی داریم در همین زمینه و البته مروری هم می‌کنیم بر توییت‌های شما در این زمینه. تازه‌ها و خبرها از جهان مجازی هم بخشی است که این دات کام رو هم با اون آغاز می‌کنیم.
21 فوریه روز جهانی زبان مادری بود. خیلی‌ها معتقدند اینترنت به کمک زبان‌های در حال انقراض اومده. زبان‌های در خطر، زبان‌هایی که کم کم دارن فراموش میشن. اما اینترنت به این زبان‌ها کمک می‌کنه. کسانی که به این زبان‌ها حرف می‌زنن، حتی اگه گروه کوچکی هم باشن، می‌تونن با کمک شبکه‌های اجتماعی و اینترنت از خطر انقراض رهایی پیدا کنن. زبان‌شناسا و تاریخ‌دان‌ها پیش‌بینی می‌کنن که نزدیک به نیمی از کل زبان‌های دنیا که 7000 زبان هست، تا پایان قرن حاضر از بین بره. اما تکنولوژی به بسیاری از این زبان‌ها اجازه میده تا مخاطبان خودشون رو با حضور در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر افزایش بدن. علاوه بر این، زبانشناسا دیکشنری‌های گویا رو هم که بخشی از پروژه نجات زبان‌های باستانی و در خطر انقراض هستند، رونمایی کردند. سکه طلا اونقدر این روزها در ایران مهم شده که حالا سامانه اینترنتی خرید نامحدود سکه هم راه اندازی شده. اینطور که دبیرکل بانک مرکزی ایران گفته، سامانه‌ای در بانک مرکزی راه اندازی میشه که مردم بتونن در اون به صورت نامحدود سکه بخرن. دبیرکل بانک مرکزی ایران همچنین اشاره کرده که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران باعث شده که مردم اقبال بیشتری به سیستم بانک الکترونیک نشون بدن و در حال حاضر بیش از 92% پرداخت‌ها از طریق سیستم الکترونیک انجام میشه. آخرین گزارش‌ها از وضعیت ترافیک حمله‌های اینترنتی نشون میده که در 3 ماهه سوم سال گذشته میلادی، اندونزی اولین کشور در فهرست 10 گانه کشورهای تولید کننده حملات اینترنتی بوده و 14% از ترافیک حملات رو به تنهایی تولید کرده. میانمار که در 3 ماهه نخست و دوم سال گذشته میلادی به طور ناگهانی در صدر این فهرست قرار گرفته بود، در 3 ماهه سوم این سال به طور ناگهانی از این فهرست حذف شده. با حذف میانمار از فهرست 10 کشور برتر تولید کننده ترافیک حمله، کره جنوبی به این فهرست برگشته و به تنهایی مسئول 3.8% از ترافیک حملات در این 3 ماهه بوده. بر اساس این گزارش که از سایت مرکز ماهر گرفته شده، علاوه بر کره جنوبی و اندونزی، تایوان، چین، هند و مصر هم مسئول 40% از ترافیک حملات تولید شده بودند. به این ترتیب بیش از 49% از ترافیک حمله از منطقه آسیا اقیانوسیه نشأت گرفته. همینطور که جمعیت 7 میلیاردی کره زمین رفته رفته افزایش پیدا می‌کنه، ضریب نفوذ اینترنت هم در جهان در حال افزایشه. بر اساس آخرین آمار وبسایت اینترنت ورلد استات، در حال حاضر اینترنت نفوذی 32.7% در دنیا داره و در هر ثانیه 8 نفر به جمعیت کل کاربران اینترنت در جهان اضافه میشه. علاوه بر این، بر اساس تقسیمات منطقه‌ای، آمریکای شمالی با 78.6% بیشترین نفوذ اینترنت رو در جهان داره و بعد از اون استرالیا، اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه، آسیا و آفریقا هستند.
اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات، یا اینطور که رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگه، شما. این شما هرچه که هست بعد از ماها که درباره اون حرف زده میشه، هنوز یک اتفاق یا خبر مبهمه. هنوز روشن نیست که این شما به لحاظ فنی دقیقاً چه کار برد و چه کار کردی داره. تا همین امروز تعداد زیادی از مسئولان درباره اینترنت ملی حرف زدن، اما هیچ کدوم جزئیات دقیقی درباره ساختار فنی، هزینه‌ها و زمان‌بندی دقیق و حتی پیمانکارها و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی چنین پروژه‌ای که به حال عظیم به نظر میرسه اعلام نکردن. در فصل 4 قانون برنامه 5 توسعه اینطور آمده: به منظور بست خدمات دولت الکترونیک، فناوری اقتصادی در حوزه اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره اجتماعی و فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب، با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی، غیر دولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت 60% خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت را فراهم سازد. قانون راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تکامل یافته طرحی که بهمن ماه سال 1384 عبدالمجید ریاضی معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات را مطرح کرد. شاید اون موقع کسی فکر نمی‌کرد که این طرح پر سر و صدا بعد از 6 سال هنوز هم در گیر و دار مراحل قانونی و نه اجرایی باشه. این شبکه قرار بود ظرف 3 سال یعنی تا سال 1387 راه اندازی بشه که نشد. بعد از اون مفاهیم تازه‌ای وسط اومدن، از اینترنت پاک، اینترنت حلال و ایده‌های از این دست گرفته تا شبکه علمی کشور که در هفته گذشته برای چندمین بار از افتتاح و آغاز به کار اون صحبت شد و یکی از خبرسازترین موضوعات در حوزه اینترنت در ایران شد. اما اینترنت ملی یا اینترنت در یک تعریف کلی چیست؟ مریم معمار صادقی، کارشناس تکنولوژی و آزادی اینترنت.
اینترنت ایجاد کردن در اصل قوید کردن اون دیوارهایی که دور اینترنتی که داخل ایران کار میکنه هست، یعنی قوی کردن همون سانسوری که همین الان هم وجود داره در ایران هست. چین هم در اصل میگه که ما اینترنت ملی داریم و یک دیوار محکم دور اینترنت خودمون کشیدیم، ولی واقعیت اینه که چین و ایران نتونستن که به طور کامل و نخواهند تونست که به طور کامل این در رو به بقیه دنیای اینترنتی ببندن و خب تلاششون رو خواهند کرد و همون جوری که کسایی که دنبال تکنولوژی جدید هستن برای دسترسی آزاد به اینترنت به طور دائم چیزای جدید کشف میکنن و استفاده میکنن، حکومت‌های دیکتاتوری هم خب اون تلاش رو دارن میکنن و خیلی به هم دیگه کمک میکنن. مثلا گفتم همین چین و ایران تکنولوژی به هم قرض میدن، اکسپرت به هم قرض میدن، تکنیک‌های پلیس کردن اینترنت و ایجاد ترس از طریق اینترنت رو به هم دیگه میدن و این یه مبارزه هستش که خب از هر دو طرف ادامه خواهد داشت.
آیا ایجاد شبکه ملی اینترنت هم راه تازه‌ای برای کنترل این ابزار جهانی ارتباطات به حساب میاد و آیا کنترل کاربران اساساً از این راه ممکنه؟
جمهوری اسلامی از همه روش‌ها استفاده کرده که این اینترنت رو کنترل بکنه، یعنی از کم کردن سرعتش، هک کردن سایت‌های مخصوصاً حقوق بشری، پلیس کردن اینترنت، ایجاد ترس از طریق شبکه‌های فیسبوک، توییتر، اینا سانسور کردن. برای چیزی ضمن همه این چیزا که می‌بینیم این هستش که ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا سطح استفاده اینترنتش خیلی بالا هست، یعنی در شهرهای ایرانی درصد جامعه که به طور دائم دسترسی به اینترنت داره 15% هست و این فقط هم تهران نیست، از کسایی که در داخل کشور استفاده میکنن از اینترنت فقط 30%شون تهران زندگی میکنن. اینه که خب این یک ابزار خیلی وسیعی شده برای مردم، یعنی تا یه حد خیلی بزرگ دیگه این کشور رفته جلو تو این دنیای اینترنتی و عقب رفتن ازش خیلی سخت خواهد بود.
اما فقط این نیست، خیلی ها معتقدن مشکلاتی مثل پایین آمدن سرعت اینترنت هم زیر سر پروژه اینترنت ملیه. این دومین بار در یک ماه گذشته است که سرعت اینترنت در ایران به شدت پایین میاد و در بسیاری از مناطق دسترسی به اینترنت حتی به کلی قطع میشه. موضوعی که هفته گذشته کار و زندگی بسیاری از کاربران در ایران رو تحت تاثیر قرار داد. با این حال نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، اساساً موضوعی مثل کاهش ناگهانی سرعت اینترنت یا حتی قطع اون در ایران رو چندان هم عجیب و غیر قابل پیش بینی نمیدونه.
در قانون اساسی ایران به صراحت گفته که حکومت ایران ولایت مطلقه است، یعنی اگر آقای خامنه‌ای تشخیص بده قطعاً قانوناً میتونه اینترنت رو ببنده، روزنامه‌ها رو تعطیل کنه، اصلا بگه که تلویزیون نداشته باشه این کشور، هیچ منع قانونی ایشون برای این کار نداره. یک بعد قضیه، بعد دوم اینه که من نمیدونم در کشوری که به هر حال مثلا فرض می‌کنم روزی 25 تا روزنامه در یک شب، 23 تا روزنامه در یک شب، بیش از 200 روزنامه در چند سال، اینا تعطیل میشن، توقیف میشن و این حق طبیعی مردم برای اطلاع از اخبار و اطلاعات محدود میشه، دلیلی نداره که ما به هر حال بسیار امیدوار باشیم اینکه این کشور مسئولینش بیان و با جدیت بحث آزادی بیان و استفاده شهروندان از اینترنت رو جدی بگیرن و با پشتکار اینو تضمین کنن. اگر تا امروز هم فیلتر نکردن به خاطر اینه که قابلیت‌های فنیش رو نداشتن. اگر داشتن، اگر کلیدی اختراع شده بود که اینها میتونستن این کلید رو فشار بدن و کلن اینترنت مورد نظر آقایون باشه، حتی قیمت این کلید اگر 10 میلیارد دلار بود میپرداختن کمایی که پرداختن و این رو نصب میکردن. اگر تا امروز نتونستن به خاطر عدم تمایلشون نبوده، به خاطر این بوده که قابلیت‌های تکنیکیشون بسیار پایین بوده.
قطع دسترسی به اینترنت به دلایل سیاسی اما تنها کاربران سیاسی رو متاثر نمی‌کنه. قطع دسترسی به اینترنت، اینطور که بعضی کارشناسان میگن اتفاقاً بیش از همه شهروندان معمولی و کاربران غیر سیاسی رو متاثر میکنه.
اساساً سایت‌های خبری سیاسی ایرانی باور فرمایید ترافیکی ندارن. وقتی ترافیک اینها رو با ترافیک چیزهای دیگه، استفاده‌های دیگه‌ای که ایرانیان از اینترنت می‌کنن مقایسه کنید، می‌بینید که واقعاً این سایت‌ها، مجموع سایت‌هایی که از دید اینها مخالف سیاسی تلقی میشن، در برابر اون افرادی که از اینترنت استفاده میکنن برای اینکه فرض کنید یه ماشین پیدا کنن، ملکشون رو بفروشن، دانشجویی که استفاده میکنن که بره و نمرات آخر ترمش رو چک کنه، واحدهاش رو چک کنه. من خودم شخصا هیچ دانشجو، استاد، دانشیار، پژوهشگر و فردی که اساسا شغل و حرفه و کسب جدی داره در ایران رو نمیشناسم که از جیمیل حداقل روزی یک بار استفاده نکنه. بنابراین یک ملتی رو فلج کردن، یک مملکتی رو نیمه تعطیل کردن.
پرسشی که برای پاسخ اون باید زمان بیشتری صبر کرد، اما مربوط به اینترنت ملی است. آیا راه اندازی اینترنت ملی میتونه چنین مشکلاتی رو حل کنه؟ میتونه در مواقع قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت به کمک شهروندان ایرانی بیاد؟ این پرسشی است که هنوز برای پاسخ دادن به اون خیلی زوده. بسیار خوب، در یک دات کام دیگر باز هم همکار عزیزم مانیا منصور در کنار من هست. قراره با هم مروری کنیم بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته رخ داده. مانیا سلام، خوش اومدیم.
احسانم سلام میکنم و خوشحالم که بازم در برنامه دات کام هستم.
بد نیست که از خانه دایجان ناپلئون شروع کنیم.
بله، در ماه‌های گذشته خبری اومده بود که قراره خونه‌ای که سریال معروف دایجان ناپلئون در اونجا فیلم برداری شده بود، در حقیقت اون باغ و اون مجموعه چوری که مالک خصوصی داره، قراره به زودی خراب بشه و اصلا تغییر کاربری بده، که خب خیلی واکنش برانگیخت و خیلی از طرفداران میراث فرهنگی ایران و آثار تاریخی و اینا خیلی اعتراض کرده بودن. جدیداً یه تعدادیشون از شهردار تهران درخواست کردن که برای حفظ خانه دایجان ناپلئون یه کاری بکنه، که این درخواست در سایت‌های مختلفی منعکس شده بود. خبر این مطلب رو خیلی به اشتراک گذاشته بودن.
بله، و علاوه بر اینکه این ساختمون به حال جزوی از خاطره جمعی ماست با اون سریال خیلی خاطر انگیز و بیاد ماندنی دایجان ناپلئون که ناصر تقوایون رو بر اساس اثر معروف ایرج پزشکزاد ساخته بود، علاوه بر همه این جنبه های فرهنگی، به حال یکی از نمونه های معماری تهران قدیم هم هست، که خب یک عمارت بسیار زیبایی است که شبیه اون در تهران امروز خیلی کم هست. اما دیگه چه خبر بود مانیا در فیسبوک؟
خبر دیگه که این روزها در فیسبوک خیلی داغ بود، خبر استعفای استاد عزت‌الله انتظامی، بازیگر پیشکسوت ایرانی بود، از شورای عالی خانه هنرمندان. دلیلشون هم این بود که چهره آشنایی در این هیئت جدید نمی‌بینن و دیگه دوست ندارن که حضور داشته باشن، که این خبر خیلی باثاب داشت، دیدم که خیلی به اشتراک گذاشته بودن. و همچنین جواب رئیس شورای عالی خانه هنرمندان استاد امیرخانی، استاد خطاط، که ایشون گفته بودن نه ما اینو یک تذکر فقط قلمداد می‌کنیم و اینو استعفا نمی‌دونیم و امیدواریم که آقای انتظامی برگرده. هر جایی که آقای انتظامی هست اونجا اصلا خانه هنرمندان ایرانه.
و در حوزه مسائل سیاسی، حکم اعدام سعید ملکپور، شهروند ایرانی که البته ساکن کانادا بوده و به ایران برمیگرده آقای ملکپور و یک وب دیزاینر هست آقای ملکپور، که به اتهام طراحی و ساخت وبسایت های به گفته جمهوری اسلامی ایران مستهجن در زندان به سر میبره، حکم اعدام گرفته از دستگاه قضایی ایران. و اجرای این حکم که موضوعی بود که هر روز در فیسبوک راجبش صحبت میشد، به عنوان که حالا عده از کاربران میگفت به همین زودی قرار هستش که این حکم اجرا بشه، این هم مانیا در فیسبوک خیلی مورد توجه قرار گرفت.
بله، عکسای آقای ملکپور رو گذاشته بودن، عکسای ایشون با همسرشون رو گذاشته بودن و درخواست کرده بودن که حکم اعدامش رو متوقف کنید.
و اگر بخوایم برگردیم به مسائل فرهنگی، در هفته گذشته در فیسبوک خبری دست به دست و به اصطلاح لینک به لینک چرخید که نشر چشمه دیگه نخواهد تونست که فعالیت بکنه و خب خیلی ها رو متاثر کرد، ولیکن بعد از اون خبر آمد که اینطور نیست که نشر چشمه به طور کلی لغو مجوز شده باشه، بلکه یک تعلیقی در کارش انجام شده که پروندهش در حال بررسی است. و این اتفاقی است که در مورد ناشران دیگه‌ای هم در طول یک دو سال گذشته در ایران افتاده، از جمله نشر نیلوفر، نشر آگاه. و به حال همین موضوع، چون نشر چشمه و به خصوص حالا هم با کتاب‌های خیلی خوبی که منتشر می‌کنه و هم با کتاب فروشی که در خیابان کریم خان تهران داره و خیلی پاتوق اهل فرهنگ و کتاب هستون، کتاب فروشی خیلی محبوبه بین مردم.
بله، خیلی مردم یا خاطر خاطره دارن یا براشون نوستالژیک هست اونایی که از ایران مهاجرت کردن. و من دیدم که وقتی این خبر پخش شد خیلی از کاربرا خاطراتی از بودن در نشر چشمتون کافی شاپ خیلی کوچولویی که داشت و از فضای خیلی دوست داشتنی شو اینا گفتن. از جمله توکا نیستانی، کاریکاتوریست معروف که الان مقیم کاناداست، در وبلاگ خودش به اسم توکای مقدس یه مطلبی نوشته بود که خیلی شیر شد. مطلب عنوانش هست: فقط تصور کنید شهری را که نشر چشمش 100 ساله شده باشد، حتما شهر بهتری است. توی این مطلب میاد مقایسه میکنه، میگه من توی کانادا از یک مغازه وسایل نقاشیمو میخرم که قدمت 100 ساله حدودن داره، در حالی که خود کانادا یک کشور تازه تاسیس هست. و یا اینکه شما وقتی توی پاریس قدم میزنین میتونین از مغازه نون بخرین که ارنست همینگوی نون میخریده، یا برید کافه بشینید که ژان پل سارتر اونجا میشسته یا کامو اونجا میشسته. و این باعث میشه که چه تاریخ و خاطره پشت اون شهر باشه. و متاسفانه در تهران اینطوری نیست.
بله، این هم مطلب خیلی جالبی بود از توکان نیستانی. حالا که صحبت از نشر و کتاب شد، بعد نیست که اشاره هم بکنیم به وبسایت ناکجا. ما قبل از این با تینوش نظمجو در همین برنامه در دات کام گفتگوی داشتیم و مناسبت این گفتگو هم معرفی بود که از کتاب‌های آنلاین و دیجیتال داشتیم در اون برنامه که از انواع کیندل ها و کتابخوان ها با شما حرف زدیم. به هر حال تلاش هایی داره میشه که کتاب های الکترونیک در بین ناشران ایرانی هم بیشتر جا بیفتن. ناکجا یکی از اون تلاش هاست، یکی از نمونه های خوب اون تلاش هاست که در هفته گذشته کلید خورد و در فیسبوک هم من دیدم که چقدر خوب که ازش استقبال زیاد شد و خیلی ها به اشتراک گذاشته بودن، اشاره کرده بودن به این وبسایت.
بله، فهم ناکجا یک وبسایتیه که میشه هم کتاب خرید، کتاب کاغذی تا اونجا که من دیدم همیشه پی دی اف کتاب ها رو حقشون رو خرید و اونا رو دانلود کرد.
اما اگه بخوایم یک موسیقی هم در پایان این گفتگو برای همراهانمون انتخاب بکنیم از موسیقی های پراکنده که در هفته گذشته در فیسبوک به اشتراک گذاشته بودن کاربران، یکی از کارهای جدید سینا حجازی خواننده جوان ایرانی رو با هم بشنویم. پیش از اون من با مانیا خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
با تو که هستم انگار دنیام زیباتره، ولی افسوس دقیقا زود میگذره. دستامو که میگیری پر میشم از حسای خوب، تو این دنیا نیستم انگار، میرم یه جای خوب، یه جایی که عاشقا کنار هم میمونم، یه جایی که عاشقا برای هم دیوونم.
حالا حامد پارسی آمده اینجا به استودیو. حامد سلام، و میخواییم با هم کمی گپ بزنیم. بهتون میگم راجع به چی.
سلام فهیمه، و من آمادم که در هر موضوعی گپ بزنیم.
بسیار خوب، در هر موضوعی رو که میذاریم کنار و در این برنامه میپردازیم به سرعت اینترنت در ایران و دسترسی کاربران اینترنت در ایران به شبکه جهانی اینترنت که در هفته گذشته واقعا به یک ماجرای بحرانی تبدیل شده بود و بسیاری از کاربران نمیتونستن حتی پست الکترونیک خودشون رو در جیمیل یا یاهو باز بکنن و به حال خیلی ماجراساز شد. به همین مناسبت خواستم که با حامد گپی بزنیم درباره این موضوع و اینکه اصلا از کجا شروع شد. این برای دومین بار واقعا در یک ماه گذشته بود که دسترسی به این شکل قطع میشد به جهان اینترنت.
بله، همینطور که اشاره کردی این نخستین بار نبود در هفته های اخیر که به این شکل دسترسی به اینترنت با محدودیت بی سابقه در ایران مواجه شده بود. و همینطور که تو اشاره کردی گزارش هایی که از ایران می رسید از طریق توییتر، از طریق فیسبوک، شبکه‌های اجتماعی، اینها حاکی از این بود که فیلتر شکن ها، وی پی ان ها و ابزاری که به کاربران ایرانی اجازه میداد که سیستم فیلترینگ دولتی رو دور بزنن محدود می شد.
اما جالبه که حامد با وجود این گزارش هایی که می رسید و می دونستیم که در ایران سرعت دسترسی به اینترنت به شدت پایین آمده، با وجود این عده زیادی همچنان آنلاین هم بودن، هم در فیسبوک هم در توییتر فعالیت می کردن. اونها چطوری تونسته بودن در چنین شرایط دسترسی پیدا بکنم به اینترنت؟
قطعاً به سختی. من نخستین گزارش ها رو درباره اختلال توی اینترنت اینترنت شامگاه یک شنبه توی توییتر دیدم و می دیدم که بسیاری از کاربران ایرانی از هر طریق ممکن خودشون رو به توییتر می رسونن، به فیسبوک می رسونن و مشاهداتشون رو درباره آنچه که به سر اونها میاد به عنوان یک کاربر اینترنت در ایران سعی می کنن که مطرح کنن. حالا بد نیست که در مورد این دسترسی ها صحبت کردی، من اشاره کنم به بعضی از توییت هایی که در همین ارتباط با دسترسی ها ارسال شده بود.
بله حتما، به خصوص که میشه گفت که در این مورد هم طبق معمول چه در فیسبوک چه در توییتر، کلا در شبکه‌های اجتماعی کسانی که اطلاع میدادن و حرف میزدن باز از جنبه‌های مختلف حرف میزدن. بعضیا خیلی موضوع رو به طنز تبدیل کرده بودن، بعضی ها خیلی گله‌مند بودن و بعضی ها بیشتر خبری مینوشتن و توضیح میدادن از وضعیت. حالا تو با کدوم میخوای شروع کنی حامد؟
همینطوره، من یکی چند نکته‌ای که اشاره میشد در توییتر رو برات نقل میکنم. مثل اینکه یکی از کاربران توییتر گفته بود دنبال سایتی میگردم که خودش هی اینترنت رو چک کنه و هر موقع سرعتش خوب بود از کامپیوتر صدا در کنه که بیام کارمو انجام بدم. یه کاربر دیگه ای نوشته بود که این اینترنت دیگه نمیدونم از جون ما چی میخواد، خب کلن قطعش کنید که ما هم اینجور لنگ در هوا نباشیم. ولی خب همینطور که اشاره کردی بعضی ها هم با دستمایه کردن این موضوع از حس طنز خودشون، گاهی از طنز تلخ و گاهی به هر حال طنز شیرین و شوخی استفاده کرده بودن که این موضوع رو بگن. ولی پیش از اون بذار چند تا توییت برات بخونم درباره کسانی که به دسترسی خودشون به توییتر اشاره کرده بودن به نوعی. یکی از کاربران نوشته بود هر بار که میتونم یه توییت بفرستم احساس پیروزی خاصی بهم دست میده که مطمئنم برادران رایت هم وقتی که تونستم پرواز کنن اینقدر خوشحال نبودن. یه کاربر دیگه نوشته بود که این اندک کسانی که تو این شرایط هنوز میتونن توییت کنن جز نوابق و سرمایه‌های ملی هستن. یکی نوشته بود که شنبه دارم میرم خارج از کشور، یه جای شمال آفریقا، ایمیلی چیزی اگه دارین به هم بدین که قربتن الله براتون برسونم به دست صاحبش. یه کاربر دیگه نوشته بود که سرخط خبرها افزایش بی سابقه قیمت کبوتر در بازارهای جهانی پس از فیلتر شدن ایمیل ها در ایران.
یعنی اینکه مردم باید با کبوتر پیامشون رو برسونن به خاطر رسیدن.
دقیقاً. یه توییت دیگه هم داشتیم که این انقلاب بینام فیلترینگ در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست.
بله اینم به حال اشاره است به اون، این انقلاب بینام امام خمینی هیچ جای جهان شناخته شده نیست. به هر حال بله دیدگاه‌های مختلف به خصوص در توییتر مطرح شد درباره این اتفاقی که هفته گذشته افتاد. خب اما در اینجا میریم سراغ یه نکته دیگه که شاید به جهان اینترنت زیاد مربوط نباشه ولی به سرنوشت .com مربوطه، به این برنامه. برنامه‌ای که در چند ماه گذشته شما اون رو همراهی کردید. به هر حال این برنامه رو نشون دادید که دوست دارید و ازش حمایت می‌کنید. منتها تغییراتی در شکل این برنامه رخ میده و اون اینکه دیگه صدای من نخواهید شنید. به این ترتیب که از این به بعد حامد پارسی این برنامه رو اداره خواهد کرد. البته من هم از دورا دور همچنان نگاهی به .com خواهم داشت به عنوان برنامه‌ای که خب از شماره یکش همراه شما بودم. من با یک مجله هفتگی دیگه در یک حوزه دیگه در کنار شما خواهم بود و این همراهی رو ادامه میدیم. و اما حامد نمیخوای در این انتقال برنامه نکته‌ای بگی؟
قطعا فکر میکنم که شنونده های این برنامه هم با من هم صدا و هم داستان هستن که برای رسیدن .com به این نقطه تو زحمت زیادی کشیدی و انتظار ما و انتظار شنوندگان این برنامه هست که کمک‌های پیدا و پنهان تو رو در آینده هم در این برنامه داشته باشیم.
من فهیمه خضری‌دری در پایان این .com از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم همچنان همراه این برنامه باقی بمونید.
دوستان برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 دقیقه بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمادوار،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون،
اسخر فرهادی.
نامی که به نمایندگی از ایران در کنار ستاره‌های به نام جهان درخشید، این جمعه قبل از اسکار موضوع برنامه ساعت ششمه. جدایی نادر از سیمین و نگاهی به سینمای ایران به همین بهانه. شش عصر تهران، وعده ما و شما. ایمیل ما شش@رادیوفردا.com.
با اعلام ساعت 9:30 از شما دعوت میکنیم به خلاصه خبرها توجه فرمایید. کنفرانسی با نام دوستان سوریه امروز در تونس با حضور وزیران خارجه بیش از 50 کشور برگزار میشود. کوفی انان، دبیر کل سابق سازمان ملل، به عنوان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه منصوب شد. باراک اوباما از مردم افغانستان به خاطر سوزانده شدن غیرعمدی نسخه هایی از قرآن در پایگاه هوایی بگرام عذرخواهی کرد. در سومین روز از اعتراض‌ها در افغانستان روز پنجشنبه دو سرباز ناتو در این کشور کشته شدند. آمریکا حملات روز پنجشنبه در عراق را محکوم کرد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای معالجه سرطان امروز بار دیگر به کوبا می رود. حمله شبه نظامیان به ایستگاه بازرسی پلیس در شمال غرب پاکستان 3 کشته بر جای گذاشت. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار تحقیق درباره قتل خبرنگار افغان شد. کاخ سفید آمریکا تایید حکم اعدام کشیش ندرخانی را به شدت محکوم کرد. و فرستاده ویژه آمریکا مذاکرات خود با مقام‌های کره شمالی را سازنده خواند. با سپاس فراوان. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. وزیران خارجه 50 کشور جهان روز جمعه در تونس گرد می‌آیند تا راه‌های کمک رسانی به شهروندان آسیب دیده سوری را بررسی کنند. این در حالی است که حملات نیروهای نظامی و امنیتی دولت بشار اسد بر مخالفان در شهرهای مختلف سوریه روز جمعه ادامه یافت. روسیه و چین که پیشتر قطعنامه محکومیت علیه سوریه را در شورای امنیت وتو کردند، اعلام می‌کنند که در کنفرانس تونس شرکت نخواهند کرد. به گزارشی در این ارتباط توجه فرمایید. با وجود مخالفت اخیر روسیه و چین و همچنین عدم وجود امکان و یا حتی علاقه برای حمله نظامی به سوریه، انتظار می رود وزیران خارجه 50 کشور جهان تمرکز خود را بر یافتن راه‌های جهت رساندن کمک‌های دارویی و غذایی و همچنین یاری رساندن به مجروحین در سوریه معطوف کنند. خبرگزاری رویترز که در کنار دیگر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جهانی نسخه‌ای از پیشنویس بیانیه کنفرانس دوستان سوریه را پیشاپیش دریافت کرده، گزارش داد شرکت کنندگان در نشست امروز بر تلاش‌های دیپلماتیک تاکید خواهند کرد و از دولت بشار اسد خواهند خواست فوراً آتش بس اعلام کند تا آژانس‌های امدادگر سازمان ملل امکان بیابند کمک‌های انسانی را در شهرهای خشونت زده برسانند. والری آموس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، در کنار نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ قرار است همچنین در کنفرانس امروز در تونس شرکت کنند. در همین حال، بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه همراه با نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب، کوفی انان را به عنوان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه معرفی کردند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در آستانه تشکیل نخستین جلسه دوستان سوریه در لندن گفت استراتژی که سوریه و متحدانش در پیش گرفتند نمیتواند تضمین کننده این باشد که مشروعیتی حفظ شود و یا وحشیگری برای همیشه ادامه یابد. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد شمار مخالفان روز به روز در سوریه افزایش می‌یابد و آنها سرانجام برای دفاع از خود و یا حتی برای حمله به مهاجمان به گونه‌ای و یا از جایی کمک دریافت خواهند کرد. کلینتون شورای ملی سوریه را نماینده معترضان این کشور دانست و گفت به نظرم زمان تحول فرا رسیده است. این شورا نشان خواهد داد که جایگزینی برای رژیم اسد وجود دارد که حقوق همه شهروندان سوری را محترم
می‌شمارد.
انتظار می‌رود در نشست امروز دوستان سوریه در تونس شورای ملی سوریه به رسمیت شناخته شود. در نشست امروز همچنین پیشبینی می‌شود از طرح اتحادیه عرب برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه حمایت شده و شرکت کنندگان خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک بر بشار اسد برای واگذاری قدرت شوند. این تحولات در حالی روی می‌دهد که کمیته حقیقت‌یاب اوضاع سوریه که شورای حقوق بشر سازمان ملل دستور تشکیل آن را داده، پنج شنبه با ارائه گزارشی از نقص گسترده و سازماندهی شده خطرناک حقوق بشر در سوریه خبر داد. این کمیته در گزارش خود یادآور شد به اسنادی موثق دست یافته که فرماندهان بلندپایه و میانی نیروهای مسلح سوریه دستور تیراندازی به تظاهر کنندگان بی سلاح، کشتن سربازانی که از دستور تیراندازی سرپیچی می کنند، دستگیری گسترده و بدون دلیل، بدرفتاری با دستگیر شدگان، حمله به محله ها و گلوله باران بی هدف آنها را صادر کردند. فهرستی از نام این فرماندهان تسلیم ناوی پیلای کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است. کمیته ویژه سازمان ملل متحد شمار کشته شدگان از زمان آغاز اعتراض‌ها در سوریه را تاکنون بیش از 8000 نفر اعلام کرده. می‌افزاید 18000 نفر از سوی نیروهای دولتی دستگیر شدند. و ما سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای سرن در ژنو اعلام کرده است که یافته‌های چشمگیر چند ماه گذشته‌اش نادرستی یکی از فرضیه‌های بنیادین انیشتن را نشان می‌دهد. به دنبال آزمایش‌های سپتامبر گذشته در آزمایشگاه سرن گزارش شد ذراتی شبه اتمی می‌توانند اندکی سریع‌تر از نور حرکت کنند. بکتاش خمسه‌پور در این باره با شروین تقوی لاریجانی گفتگو کرده است.
چیزی که الان متوجه شدم میدونی شما وقتی آزمایش میکنید سیستماتیک های مختلف هستش، منبع های اشتباه زیادی هست. اینجا دو تا منبع خطا وجود داشته که معلوم شده، یکیش که در از کابل های فیبرای نوری بوده که انگار یه نقص در اونا وجود داشت، دومیش باز برمیگرده جوری که اینا تونستن مرجع زمانی رو استفاده کردن که به یه نحوه ربط داره به سیستم های مثلا جی پی اس و اینا یا ساعت های اتمی بخوام بگم که با دقت خیلی دقیق میخوان اینو آزمایش بکنن و یه خطایی در اصل در اون وجود داشتش که اگه برگردم به مثال دوندمون مثل همون ثانیه شماری یا صدم ثانیه شمار یا کرونومتری که وجود داشته یه خطایی در اون وجود داشته.
آقای دکتر تقوی، بر اساس فرضیه انیشتین حتی سرعت نور که 300 هزار کیلومتر در ثانیه است به اون تنها میشه نزدیک شد و این آزمایشایی که اگر در آینده به نتیجه برسه، یعنی در ذرات بسیار بنیادی عنصری پیدا بشه که بتونه در حد سرعت نور یا فراتر از اون حرکت داشته باشه، این اختلاف اینقدر ریز در حد نانوئه که در واقع به نوعی خودش صفره. آیا در اون معیارها این اندازه‌های فوق‌العاده کم اثرگذاره در نتیجه بخش بودن این آزمایش‌ها؟
ببینیم، ما داره الان راجع به فیزیک کوانتیک صحبت می‌کنیم. اگر بخوایم راجع به فیزیک کلاسیک، یعنی در اندازه‌گیری اونجوری که ما به عنوان انسان به دنیا نگاه می‌کنیم، نه، از اینا نیست. اتفاقا شما درست گفتید، یعنی این اختلافاتی که میگن خیلی خیلی کوچیکه، ولی در فیزیک نظری خیلی اینا میتونه مهم باشه. چه یکی از این فرضیه‌های انیشتن هم که خود من در آزمایش کرده بودم رو ساعت اتمی، پیشنهاد کردم که یکی از آزمایش ها این باشه که یکی از فرضیه‌های برابری انیشتن شاید ببری زیر علامت سوال. خیلی از این فرضیه‌های انیشتن اگه شما نگاه کنید بعضیاشو مردم میارن زیر علامت سوال، ولی حرف شما درسته، یعنی با سرعت خیلی خیلی ده. یعنی در همون سطح نانو هستش که در اندازه گیری اگه بخواید شما تجربه بدیم به مرجع انسان اصلا وجود نداره اون، ولی در سطح مکانیک کوانتیک یا فیزیک هسته‌ای بگم اون خوب این فرضیه رو میبره زیر علامت سوال.
خب دکتر تقوی، چنانچه روزی بشر بتونه به سرعت فراتر از نور دست پیدا کنه، گفته میشه که به نوعی میتونه زمان رو مهار کنه یا به عقب ببره در تئوری. اصولا فرایند چنین دستاوردی چی میتونه باشه؟
ببینین، علم تا
وقتی درسته که شما بیاین برعکسش رو نشون بدین. تمام بزرگترین فرضیه‌های علمی که وجود داشته در زمان خودشون یه مرجع ثابت بود، مثل بوت بود، تا وقتی یه کسی بیاد برعکسش رو نشون بده. اگه از من میپرسین همه چی تو این دنیا شدنی هستش و اینم شامل اون میشه، چرا که نه؟ در آینده فکر کنید چرا همچین چیز اتفاق نیفته. برای اینکه تمام این واقعیت‌هایی که مرجع علمی که وجود داره تا وقتی که شما برعکسش رو بتونید نشون بدین درسته، ولی همیشه یکی بلند میشه پیدا میکنه که برعکسش رو میتونه نشون بده و اینو زیر علامت سوال میبره.
خب دستاوردهای یک چنین آزمایشی چی میتونه باشه؟
خب همینی که شما گفتین، یعنی این عدد در سطح هسته ای است. اونی که انسان بخوادش مثلا تندتر از سرعت نور بره، خب درست شما میگین، یعنی در زمان در اصل میتونه در زمان برگرده. ولی اون ببینید همین الان پرتو نوترینو رو تولید کردنش انرژی بسیار بسیار زیادی میخوادش. در فیزیک امروزی اگه بخواد یه جسمی در اندازه انسان بگیم مثلا در زمان بخواد مسافرت بکنه، انرژی که نیاز داره ببینید برابر با انرژی کهکشان. یعنی
شروین تقوی لاریجانی، دانشمند ایرانی، در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور و با سپاس از شما که شنونده این بخش خبری هستید. بخش بعدی تا 20 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسد.